رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو آشنا خوش آمدید. ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است که برابر میشه به 7:30 شام به وقت افغانستان. برنامه ساعت رادیو آشنا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
رهبر داعش در افغانستان کشته نشده است. مقامات اندونزیایی میگویند که حملات در جاکارتا توسط گروه دولت اسلامی تمویل شده است و باشندگان تهران برای کمک با مستمندان دیوارهای کمکی ایجاد کردند.
دوستان عزیز، در برنامه امروز جمعه 15 جنوری که مطابق با شام 25 جدی میشه، این گزارش ها را برای شما برگزیدیم. ادامه سرکوبی ها علیه داعش در پاکستان، درگیری جمهوری خواهان روی پالیسی خارجی و مسائل اقتصادی و شمولیت اویغورهای چینی و گروه دولت اسلامی. این از جمله گزارش هایست که ساعت مشتوانی به تعقیب گزارش ها و اخبار برنامه هفتوار سیهی خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشیم. تفصیل اخبار را از محمد هاشم عبیبزاده و ژیلا سمیعی میشنوید.
با عرض سلام. رهبر داعش در افغانستان کشته نشده است. مقامات در ننگرهار روز گذشته از کشته شدن حافظ سعید، رهبر داعش در افغانستان، در جریان حملات هوایی خبر دادند، اما مقامات محلی امروز این خبر را رد کردند. شرح بیشتر این خبر را از همکارم ضیاء رحمان حسرت میشنویم که این نکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام بر شما، بفرمایید که امروز کیها تایید کردند که حافظ سعید کشته نشده و روز گذشته کدام مقام تایید کرده بود که حافظ سعید کشته شده است؟
بلی، حمله هوایی نیروهای ناتو که عصر دیروز در منطقه عبدالخیل ولسوالی چین بر یک گروهی از جنگجویان داعش انجام شده بود. مقامات محلی در ولسوالی چین به رسانه‌ها گفته بودند که در 10 نفری که در اثر این حملات کشته شدند، حافظ سعید والی نامهاد داعش برای ولایت خراسان به گفته آنها نیز کشته شده است. اما اتاورا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار صبح امروز و همچنان لحظه پیشتر که من با او صحبت داشتم گفت که هنوز هویت کشته شدگان اصلا تثبیت نشده که این دو نفر مربوط به داعش هستند یا مربوط به طالبان یا امارت، و کشته شدن حافظ سعید نیز هنوز تثبیت نشده و احتمال می رود که وید دو نفر شامل نباشه.
بله.
همچنان یک مقام دیگری امنیتی که نخواست نامش فاش شود نیز به من گفت که حافظ سعید کشته نشده.
بله. آقای حسرت، در ضمن از اگر یک اندک بلندتر صحبت کنین و همچنان مقامات از کشته شدن 43 داعشی در ولسوالی های هسکمینه و نازیان هم خبر دادن، شما از این خبر دارین؟
بله، در 24 ساعت گذشته 55 تن از گروه داعش در ولسوالی های چین، نازیان و دیبالا در اثر 7 حمله هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگه که این 7 حمله در 24 ساعت گذشته در این 3 ولسوالی بیشتر سر تجمعات جنگجویان داعش صورت گرفته است که در اثر آن بیشتر افراد داعش که کشته شده است یا هم اتباعی خارجی هستند و یا هم اتباعی ولایات دیگر افغانستان. وای گفت که در این حمله هنوز ثابت نشده که قماندانان طالب داعش نیز شامل هستند یا نیست، اما یک مقام محلی امنیتی میگوید که شماری از قماندانان محلی داعش نیست در جمع این 35 تن کشته شده.
تشکر از شما آقای حسرت. ضیاء رحمان حسرت بود که از ولایت ننگرهار گزارش میداد.
تاجیکستان دو کنسولگری خود را در افغانستان مسدود کرد. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که یادداشت مسدود کردن این نمایندگی های دیپلماتیک را دریافت کردند.
بله، سفارت جمهوری تاجیکستان مقیم کابل تا یادداشت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از مسدود شدن موقتی جنرال کنسولگری های آن کشور در شهرهای فیض آباد و کندوز خبر داده و در این یاد داشت دلیل مسدود شدن موقتی جنرال کنسولگری های آن کشور در فیض آباد و کندوز یک سری نگرانی های کوچک امنیتی عنوان شده و گفته شده که بعد از رفع شدن این نگرانی های کوچک امنیتی جنرال کنسولگری های یاد شده بازگشایی خواهند شد.
با آن هم آقای مستغنی گفت که بستن این نمایندگی ها موقتی بوده و تأثیر بر روابط دو کشور ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. خانه یک دیپلمات افغان در شهر پشاور هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که دو مرد مسلح سوار بر موتورسایکل ناوقت دیشب بر خانه یک دیپلمات افغان در منطقه یونیورسیتی تاون حمله کردند. حمله بر خانه دیپلمات افغان که همایون عزیز یوسف زای نام دارد از سوی سید محمد ابراخیل جنرال کنسول افغانستان در پشاور نیز تایید شده است. مقامات امنیتی پاکستان میگوید که مهاجمان خانه همایون یوسف زای را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه بخشی از خانه تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. همایون یوسف زای به حیث سکرتر اول جنرال کنسول افغانستان در پشاور ایفای وظیفه میکند.
ایالات متحده 4 طیاره جنگی را به نیروهای اردوی ملی افغان تسلیم داد. این طیاره های ماهربوی بال ثابت از نوع A-29 بوده و ساخت ایالات متحده و برزیل است. طیاره های ماهربوی A-29 قادر به پرتاب بم های 200 کیلویی هستند و بیشتر در کار حمایت هوایی از مسافت نزدیک مؤثر می باشند.
ادامه اخبار. مقامات پاکستانی می گویند که مولانا مسعود ازهر رهبر گروه تندرو جیش محمد را حبس کردند تا تحقیق کنند که آیا او با حمله مرگبار اوایل ماه جاری بر یک پایگاه هندی ربط دارد یا نه. در نتیجه حمله تندروان بر پایگاه نظامی پتانکوت در نزدیکی مرز پاکستان 7 سرباز هندی و 6 حمله کننده کشته شدند. مقامات امنیتی که از گرفتن نامشان خودداری کردند امروز گفتند که مولانا مسعود ازهر مورد استنتاق قرار گرفته است. این انکشاف یک روز پس از آن رونما شد که هند مذاکرات صلح با پاکستان را به تعویق انداخته، گفت که اقدامات اسلام آباد علیه گروه های شورشی مستقر در پاکستان را ارزیابی می کند که هند آن را مسئول حمله بر پایگاه هوایی هندی می داند.
شاهدان عینی در منطقه جدو در سومالیا می گویند که گروه دهشت افکنه الشباب یک پایگاه نظامی اتحادیه افریقایی را آماج قرار دادند. گفته می شود که این حمله اوایل صبح امروز با یک حمله انتحاری آغاز شده و درگیری میان حمله کنندگان و ساکر موجود در پایگاه به وقوع پیوست. گروه تندرو الشباب میگویند که آن پایگاه را تصرف کرده و ده ها سرباز اتحادیه افریقایی را کشتند، اما اتحادیه افریقایی این خبر را تا حال تایید نکرده است. باشندگان محلی میگویند که الشباب کنترل آن شهرک و ساحات اطراف آن را به دست داشته و درفش خود را برافراشته است. گروه الشباب سال گذشته نیز حمله مشابهی را بر پایگاه های اتحادیه افریقایی انجام داده و ده ها سرباز حافظ صلح را از بین برد.
مقامات پلیس در اندونزیا میگویند که تمام فعالیت های گروهی که مسئول حمله دیروز در جاکارتا است توسط گروه دولت اسلامی تمویل شده است. جنرال بدرالدین هایتی رئیس پلیس ملی اندونزیا گفت که این حملات از طریق برهان نعیم تمویل شده بود، فردی که در سال 2011 به جرم داشتن سلاح غیرقانونی زندانی شده و سپس به سوریه رفت تا در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی بجنگد.
مقامات در ترکیه حداقل 12 تن از افراد اکادمیک را به اتهام حمایت از شایعات دهشت افغانی بازداشت کردند. این افراد یک پیشنهاد را امضا کرده و از حکومت خواسته بودند تا سرکوبی شورشان کردی را پایان بخشد. آژانس خبری آناتولی ترکیه خبر می‌دهد که این اعضای جامعه اکادمیک اقدام حکومت ترکیه علیه کردها در جنوب شرق آن کشور را کشتار و اخراج عمدی خوانده آن را تقبیح کردند.
مورد جدید از ویروس ایبولا در سرالیون تایید شد. یک روز پیش از آن سازمان جهانی صحت خاتمه شیوع ایبولا در غرب افریقا را اعلام کرده بود. سازمان جهانی صحت امروز گفت که این مورد پس از آزمایش جسد یک زن تایید شد که در اوایل ماه جاری بیمار شده و سپس جان باخت.
تجربه گشت و گذار موترها در دهلی جدید امروز پایان یافت. این اقدام برای کاهش آلودگی هوا روی دست گرفته شده بود. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف می‌شنوید.
در این اقدام در دهلی جدید موترهای با نمبر پلیت های تاق با روزهای تاق هفته و نمبر پلیت های جفت در روزهای جفت هفته اجازه گشت و گذار را داشتند. بر اساس یک سروی سال 2014 سازمان جهانی صحت، دهلی جدید آلوده ترین شهر جهان محسوب شده بود. حکومت دهلی گفت که در جریان دو هفته گذشته آلودگی ها بیش از 50% کاهش یافته است. با آن هم واضح نیست که این رقم چگونه به دست آمده است. رانندگانی که از این امر سرپیچی میکردند باید $30 جریمه پرداخت میکردند که یک رقم بزرگ برای اکثریت هندی ها محسوب میگردد.
و این هم یک خبر جالب. باشندگان تهران در یک اقدام جالب برای کمک به مستمندان در نقاط متعدد شهر، ساحات را زیر نام دیوار مهربانی ایجاد کردند تا ناداران را در زمستان گرم نگه دارند. اکثریت مردم لباسهایشان را که استفاده نمی کنند روی دیوار می آویزند تا ناداران از آن استفاده کنند. روی این دیوارها نوشته شده که ضرورت نیست خریداری کنید. اگر نیاز نداری بگذار و اگر نیاز داری بردار. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن می‌شنوید. گزارش اول ما از پاکستان است و ارتباط به افغانستان هم دارد. مقام ها در پاکستان با توقیف شمار بیشتر از مظنونین مرتبط به گروه دولت اسلامی و سرکوبی علیه این گروه دهشت‌افکن و اقدام به جلوگیری از لانه گرفتن آن در خاک پاکستان ادامه دادند. عزیزگل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از منجیلا سمیعی می‌شنوید. سرکوبی ها علیه گروه دولت اسلامی در حال ادامه می‌یابد که یک مقام ارشد پاکستانی اظهارات براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را در مورد آینده پاکستان رد کرد. آقای اوباما در بیانیه خطاب به ملت در هفته جاری گفت که پاکستان در جمع کشورهایی خواهد بود که به علت تهدید از جانب داعش و القاعده در دهه‌های آینده بی‌ثبات خواهد ماند. بر اساس گزارش های روز جمعه رسانه های پاکستانی، نیروهای ضد دهشت افغانی آن کشور حداقل 60 حامی گروه داعش را از شهرهای مختلف ایالت خیبر پختونخوا و دیگر ساحات مرزی با افغانستان دستگیر کردند. مقام ها می گویند اطلاعات به دست آمده از نزد حامیان داعش که در چند هفته اخیر در ایالت پنجاب توقیف شدند، منجر به یافتن دیگر حامیان این گروه گردیده است. یک مقام امنیتی ارشد ایالتی بدون آن که به جزئیات بپردازد به صدای آمریکا گفت نزد افراد دستگیر شده تبلیغات داعش پیدا شده است. پاکستان تعهد کرده که به گروه دولت اسلامی اجازه نخواهد داد تا در آن کشور پایگاه ایجاد کنند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی حکومت پاکستان گفت که اقدامات جدی را علیه دهشت افغانی آغاز کردند. آقای عزیز اظهارات رئیس جمهور امریکا را در مورد آینده پاکستان صرف یک پیشگویی خوانده و اصرار داشت که برخلاف سایر نقاط جهان دهشت افغانی در پاکستان رو به کاهش است، زیرا سیاست ملی روی این تهدید متمرکز می باشد.
I can predict that his prediction as far as Pakistan is concerned is not going to be realized. While the rest of the world is terrorism is going up, our terrorism is going down.
سرتاج عزیز گفت به نظر می رسد این موضوع یکی از نگرانی های اوباماست و باید از طریق اقدامات عملی و مشی های خود ثابت سازیم که پیشگویی و حداقل در مورد پاکستان درست نباشد. سرتاج عزیز گفت که بی‌ثباتی در افغانستان هنوز هم یکی از نگرانی های پاکستان است، اما آنها برای ایجاد ثبات در افغانستان با حکومت آن کشور همکاری می کنند. گروه داعش که کنترل یک بخش بزرگ در سوریه و عراق را در دست دارد، افغانستان، پاکستان و ایران را ولایت خراسان دانسته و در بعضی از ساعات مرزی بین افغانستان و پاکستان مستقر شده است. در اول سال 2015 میلادی، حافظ سعید خان، یک تندرو پاکستانی، خود را امیر خراسان اعلان کرده و گفته می شود در امتداد مرز در افغانستان مستقر شده است. عملیات اردوی افغانستان در ننگرهار که گفته می شود داعش حضور برجسته دارد شدت گرفته است. ایالات متحده روز پنجشنبه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در فهرست سازمان های دهشت افغان خارجی قرار داد. به اساس خبرنامه وزارت خارجه امریکا، شاخه خراسان گروه داعش متشکل از اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان بوده و در مناطق افغانستان و پاکستان فعالیت دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. کاندیدان ارشد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پنجشنبه شب با وقت محل در ششمین مناظره ایشان روی پالیسی خارجی و مسائل اقتصادی درگیر شدند. این مناظره 3 هفته قبل از مشخص شدن کاندید واحد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی صورت میگیرد. جم ملان خبرنگار صدای امریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان دری آن را از قدیر مشرف مشنوید.
مناظره شب گذشته میان کاندیدان جمهوری خواه در کارولینای جنوبی با یک سلسله گفتگوهای پر جنب و جوش همراه بود. جب بوش والی پیشین ایالت فلوریدا، دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه را روی پیشنهادش مبنی بر منع دخول مسلمانان غیر امریکایی به ایالات متحده به چالش کشید.
امیدوارم روی این موضوع یک بار دیگر فکر کنید، زیرا این روش یک پالیسی است که شکل دهی یک ائتلاف ضروری را برای از بین بردن گروه دولت اسلامی ناممکن می کند.
اما دونالد ترامپ دلیل این پیشنهاد خود را تامین امنیت در ایالات متحده عنوان کرد.
I want security for this country. We have a serious problem with, as you know, with radical.
من خواهان تامین امنیت در این کشور هستم. ما مشکل جدی با اسلام افراطی داریم. یک مشکل فوق العاده داریم. این تنها یک مشکل در اینجا نیست، بلکه در سراسر جهان است.
تد کروز سناتور ایالت تگزاس نیز با آقای ترامپ روی ادعای درگیر شد که ممکن زاده شدن کروز در کانادا این سناتور را غیر واجد شرایط برای ریاست جمهوری ایالات متحده بسازد.
I recognize that Donald is dismayed that his poll numbers are falling in Iowa.
من درک می‌کنم که دونالد ترامپ به خاطر کاهش طرفدارانش در آیوا نگران است، اما حقیقت و قانون در اینجا بسیار روشن است. بر اساس قانون واضح و در از مدت ایالات متحده، طفل یک شهروند آمریکایی زاده شده در خارج از ایالات متحده یک شهروند عادی است.
اما دونالد ترامپ با این اظهارات تد کروز با لحن تند پاسخ داد.
I already know the Democrats are going to be bringing a suit. You have a big lawsuit over your head.
از پیش می‌دانم که دموکرات‌ها هم روی این موضوع علیه تو اقامه دعوا خواهند کرد. وقتی به عنوان یک نامزد مطرح شوی، با یک اقامه دعوای بزرگ مواجه خواهی شد. گذشته از آن، کی می‌داند که آیا رئیس جمهور هم شوی یا خیر؟
مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا و کریس کریستی، والی ایالت نیوجرسی، روی این که کدام یکشان محافظه‌کار قوی‌تر است، درگیر شدند. آقای روبیو گفت که از کریستی خوشش می‌آید، اما نمی‌تواند رئیس جمهوری را تحمل کند که از برنامه آموزش و کنترل سلاح حمایت می‌کند. کریس کریستی در پاسخ گفت پیش از آن که در انتخابات علیه من قرار گیرد، 2 سال پیش این خود روبیو بود که او را یک محافظه‌کار اصلاح طلب خطاب کرد که نیوجرسی به آن نیاز دارد. مناظره شب گذشته با انتقادات پالیسی خارجی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و هشدار کریستی و روبیو توأم بود که گفتند هیلری کلینتون آن پالیسی ها را ادامه خواهد داد. کریس کریستی گفت نمیتوان با انتخاب هیلری کلینتون دوره سیوم رهبریت باراک اوباما را اجازه داد. مارکو روبیو انتخاب هیلری کلینتون را یک فاجعه خواند و گفت که هیلری واجد شرایط برای فرماندهی ارشد ایالات متحده نمیباشد. پس از مناظره شب گذشته در کارولینای جنوبی، کاندیدان جمهوری خواه یک باری دیگر پیش از انتخابات میان حزبی در ایالتهای آیووا و نیو همسفیر به مبارزات انتخاباتی خود برمیگردند. رایگیری برای انتخابات میان حزبی آیووا به تاریخ اول ماه فوریه راه‌اندازی می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش آخری این ساعت برنامه را خدمتتان تقدیم کنیم، باید بگویم که برنامه صحی امشب با امراض چشم اختصاص یافته و شما میتونین که با برنامه تماس گرفته و اگر مشکلی دارین او را مطرح کنین. با تعقیب حمله دهشت‌افکنی این هفته در جاکارتا در سراسر آسیا نگرانی به وجود آمده است که گروه دولت اسلامی تلاش دارد تا در اندونزیا که یک کشور پرنفوذ مسلمان است خلافت ایجاد کند. این در حالی است که مقامات اندونزیا هفته گذشته گفتند که تعداد زیادی از چینایی ها برای جهاد به آن کشور سفر می کنند. شانن ونسانت از هنگ کنگ در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنویم.
حمله روز پنجشنبه در مرکز شهر جاکارتا که منجر به کشته شدن دو نفر همراه با 5 مهاجم شد باعث گردید تا مقامات اندونزیایی خواهان همکاری در مبارزه با افرادگرای اسلامی از سایر کشورهای آسیا شوند. این حملات به تعقیب دستگیری 13 تن در ماه دسامبر در جاکارتا صورت گرفت که در آن یک مسلمان آیغوری چینایی همراه با واسکت انتحاریش نیز شامل دستگیر شدگان است. مقامات اندونزیایی به این باورند که شمار رو به افزایش چینایی ها برای جهاد به آن کشور سفر می کنند. بیفرسینگ در انستیتوت مطالعات بین المللی در سنگاپور می گوید که ممکن اندونزیا یک مسیر انتقالاتی عام برای تندروانی باشد که به گروه دولت اسلامی می پیوندند.
بسیاری از آنان در واقع یا در مسیر عراق و سوریه هستند و یا هم دوباره به سوی کشورهای جنوب غرب آسیا برمیگردند و برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که آنان دوباره از عراق و سوریه به کشورهای جنوب شرقی آسیا می‌روند.
یک مرد اویغوری چینی در 23 دسامبر در یک منزل در حومه شهر جاکارتا دستگیر شد و مقامات اندونزیایی به این باورند که او و سایر افراد به درخواست سانتوسو، شخصی که در جنگلات شرقی آن کشور مستقر بوده و برای گروه دولت اسلامی می‌جنگد، لبیک می‌گویند. تد ایلتود آگاه مسائل دهشت افغانی در جاکارتا می گوید که تبلیغات گروه دولت اسلامی ممکن اویغورهای چینی منطقه شینجیانگ را تحریک کند تا چین را ترک کنند.
شینجیانگ از گسترش تبلیغات گروه دولت اسلامی مسئول نمی باشد. به نظرم این امر همچنان شمار از آیغورها را تحریک می کند تا آن منطقه را ترک کرده و روانه سایر کشورها برای جهاد شوند.
مظاهرات و خشونت‌ها در شینجیانگ تا حال جان بیشتر از صدها تن را در چند سال اخیر گرفته است و شماری می‌گویند که سرکوبی‌های مذهبی و نسل‌کشی فرهنگی نیز دلایلی است که سبب ترک آیغورها از چین شده است. بیجینگ سرکوبی‌ها را در این منطقه به منظور محو دهشت افغانی آغاز کرده است، اما شمار این وضعیت را سرکوبی اقلیت آیغور می‌دانند. حمله این هفته در جاکارتا و دستگیری یک مسلمان اویغور در ماه گذشته به احتمال زیاد ادعای چین را مبنی بر تهدید روبه رشد دهشت افغانی در آن کشور و خارج از آن تقویت می بخشد. وانگ دونگ استاد روابط بین المللی در پوهنتون پیکینگ می گوید که تهدید مشترک دهشت افغانی می تواند وسیله برای روابط محکم تر چین با اندونزیا شود.
در واقع این وضعیت نشانه از همکاری میان چین و اندونزیا پیرامون دهشت افغانی می شود و همچنان این دو کشور به دلیل نگرانی های مشترک دهشت افغانی روابط خوب خواهند داشت.
در همین حال اندونزیا شاهد چندین حمله دهشت افغانی در سالهای 2000 بوده است که حملات بالی که در آن 202 تن از بین رفت شامل این حملات است.
Come on, come on. قسمت لیلا نشوم، به تو رسوا نشوم، به تو رسوا نشوم.
رو با رو با یار گشتم کم کم کم، عاشق دیدار گشتم کم کم کم.
کمک یار دلارای منی، گل رعنای منی،
عشق پاکی زب و یکتای منی، تو تمنای منی.
کم کمک کمک با عشق و با سودای تو، دور از قسمت لیلا نشوم، به تو رسوا نشوم، به تو رسوا نشوم.
رو برو با یار گشتم کم کم کم، عاشق دیدار گشتم کم کم کم.
کم 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 با عشق و با سودای تو، زنده و بیدار گشتم کم کم کم، زنده و بیدار گشتم کم کم کم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، قبل از شنیدن خلاصه اخبار توجه شما را، البته قبل از آغاز برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا، توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می‌دارم. رهبر داعش در افغانستان کشته نشده است. مقامات در ننگرهار روز گذشته از کشته شدن حافظ سعید رهبر داعش در افغانستان در جریان حمله هوایی خبر دادند، اما سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آشنا گفت که او کشته نشده است. تاجیکستان دو کنسولگری خود را در افغانستان مسدود کرد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که یادداشت مسدود کردن این نمایندگی‌های دیپلماتیک را دریافت کرده. خانه یک دیپلمات افغان در شهر پشاور هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که دو مرد مسلح موتورسیکل سوار ناوقت شب گذشته بر خانه همایون یوسفزای در منطقه یونیورسیتی تاون حمله کردند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که مهاجمان خانه همایون یوسفزای را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه بخشی از خانه تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. ایالات متحده 4 طیاره جنگی را به نیروهای اردوی ملی افغان تسلیم دادند. این طیاره های محاربوی بال ثابت از نوع A-29 بوده و ساخت ایالات متحده و برزیل است. طیاره های محاربوی A-29 قادر به پرتاب بمب های 200 کیلویی اند و بیشتر در کار حمایت هوایی از مسافت نزدیک مؤثر می باشند. مقامات پاکستانی میگویند که مولانا مسعود ازهر رهبر گروه تندرو جیش محمد را حبس کردند تا تحقیق کنند که آیا او با حمله مرگبار اوایل ماه جاری بر یک پایگاه هندی ربط دارد یا نه. شاهدان عینی در منطقه جدو در سومالیا میگویند که حمله گروه دهشت افکنان الشباب بر یک پایگاه نظامی با درگیری همراه بود. گفته می شود که این حمله اوایل صبح امروز با یک حمله انتحاری آغاز شد. مقامات پلیس در اندونزیا میگویند که تمام فعالیت‌های گروهی که مسئول حملات دیروز در جاکارتا است توسط گروه دولت اسلامی تمویل شده است. مقامات در ترکیه حداقل 12 تن از افراد اکادمیک را به اتهام حمایت از شایعات دهشت افکنی بازداشت کردند. مورد جدید از ویروس ایبولا در سرالیون تایید شد. یک روز پیش از آن سازمان جهانی صحت خاتمه شیوع ایبولا در غرب آفریقا را اعلام کرده بود. و تجربه گشت و گذار موترها در دهلی جدید امروز پایان یافت. این اقدام برای کاهش آلودگی هوا روی دست گرفته شده بود که با گفته مقامات هندی در دو هفته گذشته 50% آلودگی هوا در این شهر کاهش یافته است. پایان خلاصه اخبار.